خدمت آقای دکتری اسربی هستیم. درباره کتاباشون صحبت میکردیم. بفرمایید درباره کتاب تفسیر روز، دوره هفت جلدی تفسیر، تفسیر عقلی کاربردی قرآن کریم.
به نام خدا، من اینجور احساس کردم که در جامعه ما با قرآن خیلی فاصله داریم. اصلا از مضمون قرآن کسی نه خبر داره، از بسیاری از مضمون و نه در فکر اینه که خبر داشته باشه. در صورت کتاب اساسی جهان اسلام همین قرآنه و راهنمای اصلی ما همین قرآنه و پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بر اساس همین قرآن ما را راهنمایی می‌فرمایند. ما با خود قرآن باید بیشتر آشنا بشیم. من فکر کردم اولا هیچ یک از نوشته هایم بی هدف نیست، یعنی فقط کتاب داشته باشم مطلب ننوشتم. اون یادمون باشون کتاب های حافظ را هم بگم که از این هدف دار بودن یادم افتاد. من فکر کردم در قرآن ما از اینجا مشکل پیدا کرده ایم که اولا فکر کرده ایم قرآن را هر کس نمی فهمد. برای هر کس نیست. یه عده باید بفهمن به دیگرانم بگن. ما هم از مجتهدهامون تقلید می کنیم. در حقیقت اونام بر اساس قرآن به ما میگن نماز بخوانید، روزه بگیرید. پس یک عامل اینی که ما به قرآن زیاد مراجعه نمی کنیم و اگر جسارت نباشه جدی نمی گیریم، اینی که میگیم فهمش مال همه نیست، همه نمی فهمن. دومین مطلب این عاملهای بدلی است، بهرهگیری های بدلی. آدم یه چیزی بهرهگیری اصلی دارد، یه بهرهگیری یا چند بهرهگیری بدلی. قدیم معروف بود که کتاب خطی بود، کتاب ها اگر یه ذره آب بیریخت یه هم میدیدیم مثلا یک سوم کتاب با یه استکان چای پاک شده استن به درد نخورد. یه آقایی از یکی کتابش امانت میخواست، میگوی کتاب رو من ببرم چند روز. گفت ببر، بذار بیارم. رفت کتاب را بیاره، یه سفره آورد، یه چوب آورد، نمیدونم یک چیزهای دیگرم آورد. گفت اینا را جمع کن ببر. گفت آخه من کتاب خواستم اون یکی را. گفت اون یکی را میدم، از کتابم به عنوان سفره استفاده نکن. کتاب را بذاری جلوش، میخوایی لقمه نان بخوری، نان را بذاری روش بخوری، بعد مثلا پنیرم بذاری روش بخوری، فلان غیره. چوب گذاشتم، اگر چیزی را خواستی بزنی با این کتاب نزن، آسیب میبینه، با این چوب بزن، کتاب بذار سر جاش باشه. بالاخره هفش مصرف دیگر را که کتاب را بدلی رو اونا مصرف میکنن، برای نمایش الان دکور یه کتابخانه درست کنیم، بدون که کتابخان باشیم یه دکوری از کتابم داشته باشیم. اونو باید یه وسایل دکوری هم داد، گفت که اینا را بذار دیگه، کتاب را دکور نذار، میخوانی بخوان، نمیخوانی اصلا با کتاب کار نداشت. من آمدم رو قرآن اول یه تفسیر نوشتم که نشان بدم همه میفهمند قرآن را. در قرآن چیز غیر عادی نیست، همین مسائل زندگی ماست و قابل فهم با عقل ما. عقلی کاربردی از این جهت که این میتونید از این با عقلتون بفهمید و در زندگیشان این زندگیتان اینها را به کار بگیرید. مثلا در قرآن میگه اهدنا الصراط المستقیم. این مفسران قدیم خیلی هاشون گفتن این پیغمبر چرا باید بگی یا ما مسلمان ها چرا باید بگیم، ما در راه مستقیمیم دیگه. میگن اهدنا معنی ثبتنا، ما را در راه مستقیم ثابت نگه دار. این نکته غفلت از یه نکته عقلی و عملی است که هر بشری باید فکر کند که من هنوز احتیاج به راهنمایی دارم، هنوز من ممکنه در آنچه که قطعی میدونم دچار اشتباه شده باشم. اهدنا الصراط المستقیم نیاز انسان را به هدایت مطرح میکنه. توجیه، هدایت یعنی توجیه که این کار این دلیل دارد، اون کار اون دلیل را دارد. پس بنابراین از قرآن میتونیم هزاران نکته عملی برای زندگی امروز بشر به دست بیاریم. میتونم قسم بخورم که حتی به دو تاش مفسران گذشته توجه نکردند، چون شرایط یه جور دیگر بود، شرایط یه جور دیگر بود. همون نمونه که عرض کردم، مثلا اون جریانی که دیروز گفتم به نبی اکرم سلام الله علیه درباره برخورد با کافران یه راهنمایی میکنه خیلی صمیمانه. انگار دو نفرند، یکی محمد سلام الله، یکی خدا دیگه. اون سلام الله ندارم برتر از سلام الله. این نشسته خصوصی به این راهنمایی میکنه. اول میگه سوره انعام آیه 33 تا 35 بینندگان شما اگر خواستن نگاه کنن نگاه کنن. در آیه 33 میگه اینا میدونم که تکذیب اینا ناراحتت میکنه، منو تکذیب میکنند. یعنی تو زیاد به دل نگیر، اونو منو قبول ندارند. به جای اینکه عصبانی بشه اون فلان فلان شوتاها حتی منو قبول ندارند، میگه قربونت برم منو قبول ندارن. تو زیاد به دل نگیر، بذار تکذیب کنن. در آیه بعدی میگه پیش از تو هم هر پیغمبری که آمده تکذیب شده، بشر فوراً باور نکرده. ولیکن اوزو و صبرو، یا صبرو و اوزو متنای حفظ نیستن، اما آزار تحمل کردند و شکیبا بودند. تو هم باید دردسر این مردم را بکشی. مردم بالاخره همیشه که راحت قبول نمی کنند این اینجور برن اونجور نرن، اینجور بکنن اونجور نکنن. تحمل کنی، توجیه کنی تا حالی بشن. اونا تحمل کردند و شکیبایی به کار بردن تا اینکه نتیجه ای به دست آمد. در سومی انگار مثلا یه ذره قهر میکنه یا تند میشه، میگه خیلی ناراحتی، بیا بالا یا برو زیر زمین، جهان را در اختیار بگیر، یه بلایی به سر این اینا بیار. بعد میگه بابا به این نکته فکر کن، من خدام، هر چی بخوام میتونم انجام بدم. من میخواستم همه را مؤمن میکردم، لجمعهم علی الهدى، خدا اگر میخواست همه را جمع میکرد بر هدایت. ولا تکونن من الجاهلین، نادانی نکنی ها، مواظب باش که نادانی نکنی. یعنی این نگرانی ها، این ناراحت شدن ها ممکنه آخرش تو را وادار کنه اقدامات نادرست انجام بده. این چقدر عملیه برای سیاست مداران ما، برای همین ارشاد ما، برای خود من و شما چقدر درسه، چقدر درسه. از اون طرفم بگم پیغمبرم در اثر همین تربیت ها، میگو خدا منو تربیت کرد، در اثر همین تربیت ها گاهی از خود خدا جلوتر میزنه. آیه داریم که خدا میگه به این کافرانی که مرده اند، بالاخره همسایه بودن، دوست بودن، با بعضی فامیل بودن، اینا مرده بودن، این قبرستان میره، به اونا رحمت میکرد. خدا گفت رحمت نکن، استغفار بکنی نکنی من نمیبخشم، ولو 70 بار استغفار کنی نمیبخشم. به این گفتن، بارها میگفتن به اینا رحمت نکن، هی میگفت مثلا فلان کافر خدا رحمت کند، گفتن نکن آقا. اینجا گفتن دیدی خدا هم بهت چی گفت؟ متوجه شدی خدا چی گفت؟ یعنی حرف ما درست بود. حالا بازم رحمت میکنی؟ گفت بله بازم رحمت میکنم. چرا؟ گفت برای اینکه خدا نگفت، نهیم نکرد، گفت اگر بکنی نکنی فرق نمیکنه. من رحمت، یکی هم گفت 70 بارم رحمت کنی بخوانی نمیبخشم، من سعی میکنم بیش از 70 بار باشه، بلکه باید ببخشه. ببین اینجا اون از خدا به این مردم خیلی خاطر میشه در اثر همین تربیت ها، همین قرآن. ما باید اصلا یک کلمه عرض کنم که وحی یه روحانیتی دارد. ما از اون چرا دور بشیم؟ چرا غفلت کنیم؟ اون بدلی ها را هم یه اشاره میکنم. قرآن برای استخاره است. دختر ازدواج میکنه، بدیم به ندیم یه آقای باز میکنه، میگه خوبه پس بدیم، یکی باز میکنه تصادفاً بالا نوشته بد، یا یه آیه جهنم میاد میگه آقا این قرآن برای این نیامده، قربانتون برم. و این گناهه، چون یه تصمیم را که باید فکر کنن و شایدم انجام بدن، تو یه مرتبه اونا را دلسرد میکنی. حالا بگذاریم از این که بعضیا چقدر سرشون شروع قصدن، وقت نداره، همه یک کلمه آقای زنگم زد بگو خوبه. من برای اینا را برای عبرت میگم، غیبت نه. یه کتابخانه ای در این نزدیکی ها هست، من گاهی میرفتم از اونجا کتاب میگرفتم. یه سید بزرگواری هم الان 2-3 سال مرحوم شده، خدا رحمت کند، اون کتابخانه مال اون بود، ولی وقف کرده بود، ملی کرده بود، وقف حضرت رضا علیه السلام کرده بود. یه روز رفتم گفتن بنشین، اون که کتاب پیدا میکرد میاره بردون بیاره. منم نشستم، تلفن زنگ خورد، استخاره. یه دختر برداشت گفت الان به این یکی دختر گفت بگو. یه از اون دخترهایی بود که تیپیشان هستن، تیپ شیطانیه فلان، شلوغن. یه خندهش گرفت، گوشی را گذاشت، فرار کرد اون ته که صدای خندهش نشنون. این نتونست خودشو کنترل کنه، برگشت این خانم گوشی را برداشت، گفت خوبه. خب خدا شاهده، به همون قرآن قسم، 2 دقیقه نگذاشت یکی دیگه. منم عمدن یه ذره بیشتر نشستم، دم هر 2-3 دقیقه یه استخاره، و اینا با همین ادا جواب میدن. حاج آقا هم بالاست. خب قرآن اینه، یه تصمیم بزرگی را که من این خانه را بخرم یا نخرم، در شروف تنظیمید که کار تمام بشه، یکی به زنگ تلفن بزنه، بده به هم بزنید، 10 روز بعد ببینی خونه طوری گران شد که نمیتونی استن، یا دخترت یه مشتری داره خیلی هم خوبه، ندی چون استخاره بد آمده. این موضوعات باعث شده جهاز عروس خانم باشه، نمیدونم سفره نوروز قرآنم بذاریم 7 سین، اینا مال قرآن نیست، حتی رو مرده خواندن مال قرآن نیست. که بری قبرستان بخوانی 5 گرم بگیری، بری اون یکی بخوانی 2 تومن بگیری، بری سر اون یکی بخوانی، آخه اینا نیست. و قرآن خریدن برای مرده، من بارها دیدم این را. قرآن یکی میگه میخونم چقدر میدی؟ میگه 10 تومن. میگیره 10 تومن را، یک کلمه نمیخونه، میده به یکی از خود فقیرتر، میگه یه قرآن بخوام برای آقای به این نام، این 6 تومن مال تو. مثل این پیمانکاری های حق بازانه، این پارتی داره میگیره، میگه به یه ضعیفی به نصف اون قیمت. حالا این کارها را میکنند، نماز خوندن استیجاری فلان غیره، درست شرعن هست، ولی خیلی باید در این کارها محتاط بود که خود آدم اعمالش انجام بده. و ده ها استفاده دیگری که از قرآن می کنیم، دعا نویسی با آیات قرآن. خودم هم این کار را کردم، چون حدود 7-8 سال دعا نویسی می کردم، از 7 سالگی نه تا 15 سالگی که معمم شدم. من یه تفسیر نوشتم 7 جلدی. این سعی کردم همونطور که وعده داده بودم عقلی باشه، در بیشتر چیزهایی که دقت نشده دقت کنم، و حدود 200 اشتباه از این ترجمه ها یه تفسیرهای دیگر اصلاح کردم با نظر جدید خودم. اما متاسفانه یه مقدار مورد کم مهریه، من میدونم، چون اون مسئولی که این را چاپ کرد گفت از فلانجا به من زنگ زدند از ارشاد که آقا آثار فلانی را چاپ نکن. چرا؟ چون اون نظرات خاصی داره. میگه از قضا همون سال 2 ماه قبل از این تلفن در نمایشگاه کتاب رهبر مملکت آمد، از کتاب ها بازدید کرد و کتاب منو دید، تفسیر را خیلی ستایش کرد و سلام برسانید و فلان غیره. میگه این به دادم رسید و الا باید جمع میکردم. گفتم والله ایشون از این قراره، خلاصه من نمیدونم نظر شما را اجرا کنم یا نظر ایشون را. میگه همین مسئله جلوی این ممانعت را، الانم 7 ساله من از 15 جلد تقریبا کتابی که در اختیار امیر کبیر دارم 2 قران سود ندیدم. همون فلسفه چیست را گفتم دیروز چاپش آوردن، هیچ کدامشون الان این قرآن را اینقدر از من میخوان دیگه واقعا به سطوح میام. این در 7 جلد. بعد من از اونا قول گرفتم، این اول نوشتمه که می نویسم میدم، بعدا یه طرز نظر می کنم، باید تعهد بدید. اونا تعهد دادن که چاپ کنن، با اینکه تعهد دادن این اصلاحات هم رو چاپ کنن، هنوز اگر شما دیدید منم دیدم که چاپ نه. اما بعد از تفسیر به این فکر افتادم خب شاید یکی احتیاج به اون توضیحاتی که الان به شما دادم بینا نداشته باشه، میخواد خود قرآن را بفهمه چیه. من از قرآن کاری که کردم پرانتزها را که در ترجمه ها بود حذف کردم، متن قرآن را سعی کردم به فارسی در بیارم بدون پرانتز و نه زیاد نه کم، از خودم چیزی اضافه نکنم، از متن قرآن هم چیزی کم نکنم، یکی هم به زبان روز، یعنی به زبانی که الان مردم حرف میزنند. مثلا ترجمه این کنتم صادقین را به شکل قدیمی می نویسند، اگر بودید شما راستگویان، این اگر کنتم بودید راستگویان، صادقین راستگویان. من اینو ترجمه کردم اگر راست می گفتید، اگر مخاطب باشه اگر راست می گویید. دیگه اگر باشید شما ارزارست کنید، امروز با این فارسی هیچ که حرف نمیزنه. یه تعبیراتی بود برای شوخی من انتخاب کرده بودم، دوستان میخوندن. یه تعبیرات عجیب غریبی هست برای یه مطلب بسیار ساده. این ترجمه را یه کارم برای اولین بار کردم، چون یه سوره دیدی مثلا 10 صفحه است، 20 صفحه است، یا 5 صفحه است، 2 صفحه، هرچه این متنش یک سره رفته تا آخر، در صورت که در اینجا از جنگ گفته، از ایمان گفته، از ربا گفته، از حد دزد گفته، نمیدونم از تقسیم غنایم جنگی گفته. من اینا را در متن ترجمه جدا کردم، یعنی ترجمه را یک سر ننوشتم، گفتم این سوره از آیه فلان تا فلان این مطلبه، از آیه اینجا تا اونجا این مطلبه، از اینجا تا اونجا این مطلبه. یعنی هر کس میدونه این 4 آیه تمام شد، یه مطلب دیگر میاد با آمادگی ترجمه را میخونه. اونم 2 بار چاپ شده، ولی یه گلم از دارالقرآن دارم، یه تشکر که چاپ کردن. یه نفر داشتیم که کمک کرد، اون به من محبت داشت کمک کرد، و الا از سانسور در نمی آمد که این قرآن را همه فهم کردن. آخه من نوشته بودم هر که یه آیه را نفهمد من جایزه میدم، بیاد بگه آقا با ترجمه شما این آیه را خواندم هیچی نفهمیدم. اینو کمک کردن چاپ شد، ولی خوب چاپ نشد. خط بهترین خط، خطاتم ایرانیه، آقای عبادی نامی. کاغذ بهترین کاغذ، جلد بهترین جلد، اما طوری نیست که مشتری اون را بخرد. 2 کیلو تقریبا وزن داره، یا 1 کیلو 700 گرم مثلا. به این پهنی آقا اینه تنظیم می کردید، یه ذره حروف کوچک می گرفتید، بالا قرآن، پایینش ترجمه، نصف می شد صفحه، به جای 1200 خورده صفحه می شد 610 صفحه، و بعد رو کتاب نام من رو ننوشتن، و این خصوصیت که به شما میگم اینه ننوشتن. یعنی رو کتاب شما فقط میبینید درشت القرآن الکریم و السلام، اما این ترجمه است ننوشته، ترجمه کیه ننوشته. خب این به نظر من یا بیتوجهیه به کار، یا همون سفارش هاست که نام من رو ننویسن. چون اولین جلد تفسیرم در آمد تو خبرگزاری ها خواندم که این جایزه ها به قرآن اختصاص یافت، امشب دادن ماه رمضان در اون مسئله قرآن، همین مصلا دیگه اونجا برگزار میشینم. این جایزه به این جایزه به حجت الاسلام و المسلمین سید یحیی یثربی به عنوان تفسیر پژوهشی قرآن. گفتم خب اگر اون سید یحیی منم، اگر اون تفسیر این تفسیر روزه، خب من که ندیدم، یا این خبرگزاری ها علکی میگن یا من. ول کردم یه جورم، خلاصه خودمو به هر چیزی کوچیک نمی کنم، زنگ بزنم بگم چی و چی، همین ماند. ولی به دوستان میگفتم این نام منم اعلام شد ولی خبری نشد. 5 ماه بعد 6 ماه بعد یه آقایی به من زنگ زد، آقا شما جایزه برده اید به تفسیرتون، شما تشریف بیارید قوم فلان آدرس جایزتون را بگیرید. اونم بعد از اینکه من یه مقدار به این اون گفتم، شاید یکی رفته گفت آقا این چیه جریان؟ گفتم من هیچ وقت اونجا نمیام جایزه بگیرم ولو به اندازه دماوند طلا گذاشته باشید، اما اگر بیارن از دم در بدن هرچه باشه قبول میکنم. آوردن از دم در پنج تا سکه دادن. منو با حجت الاسلام یثربی کاشان اشتباه کرده بودند. یعنی اساس جایزه مطلب نیست، مالکی است. وقتی فهمیدن این مال اون نیست، به اون زنگ زدن گفتن نه من چنین چیزی ننوشتم. بنده هم گفتن ای وابی نه اونو نه اون نه. خب آخه چه گلایه‌ای بکنیم؟ نه اپوزیسیونم، نه ضد دولتم، نه ضد سیاستم، نه ضد سرمایه‌ام، نه ضد حتی دزدی هستم. نشستم کار علمی خودم را میکنم، منتها از دولتم نقد میکنم، از اصلاح طلبم نقد دارم، از سیاست، حتی خودکامگی فرهنگم زمان خاتمی چاپ شد، اون زمان نوشتم و همه هم فکر میکردن انتقاد از خاتمیه. دوستم هستیم و همه شون منو میشناسند، ولی من منظورم شخص نیست. اون میدوند که من منظورم شخص نیست، منظورم مشکلاته، چیزی که جامعه نیاز داره بداند. ولی من نمیخوام که این از رئیس جمهوری بیفته من بشم، یا پسرم بشه، یا داییم بشه، یا عمویم بشه. اینا رو نداریم. خب از قرآنم رد بشیم.
درسته. کتابی دارید تحت عنوان آب طربناک در شرح غزلیات حافظ.
آب طربناک. آب طربناک یعنی اون آبی که شادی ایجاد میکنه دیگه. منظور معمولا کنایه از شراب. من نام حافظ را، این شرحی را که نوشتم، نامش را گذاشته بودم خیز در کاسه زر آب طربناک انداز. نامش را گذاشته بودم کاسه زر. وقتی دادم به ناشر، ناشر شاگردم بوده یه زمانی، به من گفت فلانی از شما بعیده، آخه زر چیه برای شرح من عرفان و فلان و غیره؟ زر چه ارزشی داره؟ کاسه زر یعنی چی؟ گفتم آقا اونو من استخاره قرآن را قبول ندارم، ولی گاهی به شوخی و جدی با حافظ فال میگیرم. اون به فال من آمده، خیز در کاسه زر آب طربناک انداز. گفت همون از فالت یه نام بردارم بهت بگم. برداشتم بهت بگم. گفتم چی؟ گفت آب طربناک. گفتم والله راستش آمده به ذهن تو، من اشتباه کردم، همین نامش از این لحظه آب طربناک. این چند بار چاپ شده، اولین بار همین آقایی که نامشو برام عوض کرد، آقای مقدم فر، اون چاپ کرد، صاحب انتشارات یادم رفت بالاخره. بعد علمی یکی دیگر چاپ کرد، توسعه چی؟ بعد علمی چاپ کرد. عرضم به حضور محترم چند بار چاپ شده. ببین حافظ را لغت به لغت، به شعر به شعر معنی کردن. مردم عادت دارن اینجور شعر، یعنی از غزل اول شروع کنی، الا یا ایها ساقی ادر کرد، اینو معنی کنی، بیت دوم، بیت سوم، بری غزل دوم، بیت اول، بیت فلا. من دیدم حافظ زبانش زبان غریبه نیست. امروزی ها میفهمن زبان حافظ و سعدی را. من معنی نکردم، من مطلب را گفتم. گفتم مثلا این ابیات مال گله است، این ابیات مال تعریف عشقه، این ابیات مال موضوعات را طبقه بندی کردم. هر چه حافظ راجع به اون مطلب داره آوردم زیرش. از غزل اول داره آوردم، دوم داره آوردم، از غزل آخر داره آوردم، از قصیده و رباعیات راجع به اون چیز داره من آوردم. این کتابی است که من درباره حافظ نوشتم، نه به سبک اونهایی که بعضیا اینقدر بزرگ، مثلا هفت چیز برای حافظ شرح می‌نویسن، حافظ گم میشه تو اون شرح. اصلا حافظ خودش زبان مردم و مردم میخونن میفهمن. آخه این زبان چه مشکلی داره که سعدی میگه درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. برون نمیرود از خانقه یکی هوشیار که پیش شحنه بگوید که عاشقان که عارفان مستند. یعنی از بس همه مستند، یکی هوشیار نیست که بره فضولی کنه بیان ما را بگیرن. یا حافظ بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، غلط میکنه، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. خب این همه میفهمن، فقط باید یه خط بدی که این چهار مطلب را میخوانی درباره فلان مطلبه. مثلا یکی از مطالب عرفان سر قدره. سر قدر یعنی در ازل تعیین شده که خوشبخته به وصال میرسه که بدبخته، که خسروه برای شیرین که فرهاده. برای خسرو شیرین التماس میکنه، ولی فرهاد اینقدر کوه میکنه آخرم تیشرا به سرش میزنه. خب عرضم به حضور محترمتون، من منظورم اینه، این سر قدر را که گفتم، حالا این شعر را شما خوب میفهمید. جام می و خون دل هر یک به کسی دادند، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. جام می و خون دل هر یک به کسی دادند، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود کن شاهد بازاری آن پرده نشین باشد. گلاب را می‌ذاشتن تا چاپ پرده داشتن. گلاب همیشه پشت پرده بود، ولی گل همیشه در دست مردم، شاهد بازاری، زیباروی بازاری همیشه در بیرون بود. این مطلب را بدانه، در دیوان حافظ هرچه مطلب مربوط به سر قدر شعر هست زیر این آمده و همه هم با اون نیت میخونن میفهمند. ولی اگر اون نباشه، اون توجیهات قبلی نباشه، معنی هم بکنی معنی نداره. دا فارسی را دوباره بگویی باز طرف چیزی نمیفهمند. یه نکته هم باز از حافظ بگم، بالاخره حاشیه زیاد رفتیم همیشه. یکی از نکته های حافظ اینه که عرفان اینه که سالکان عاشقان بعد از اینکه به درجات بالا رسیدن یه حالتی پیدا میکنن، به اون حالت میگن ادب. ادب یه حالت بی ادبی هم دارن که در اونجا شد میگن، قلدری میکنن. حالا هیچ، اونا را هم جدا کردم، ابیاتشه اینا را هم جدا کردم. هر ایرادی باشه به خودشان نسبت میدهن. اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد، خطای کیه؟ خطای بخت پریشان و دست کوته ماست. دیگه نمیگه بابا خطای تویی که زلف دیگه ذره دراستر نمی کنی دست ما برسی، یا ما را به نزدیکتر راه نمیدی. سعی میکنن معشوق را هیچگاه مقصر ندانند. اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد، یه بیتم از ابیات زیادی از این را جمع کردم یه جا زیر این مضمون، ورنه تشریفه. هر چه هست از قامت کوتاه و بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. تشریف اون لباس را میگفتن که سلطان به عنوان انعام به اطرافیان خودش میداد. میگه قد ما قرصه، و الا لباسی که تو داده ای جای هیچ ایراد نیست. خب اینم از حافظ رفتیم، میتونیم از بقیه صرف نظر کنیم بریم به موضوعات، یا بازم داری بپرس؟ من اختیار.
خیلی متشکرم. آره کتابا رو خیلی خوب صحبت کردیم، خیلی متشکرم. بریم سرفصلای دیگه. از کتاب چاپ نشده خودتون بفرمایید.
بله، کتاب چاپ نشده دو جورن. یکی این که وضع خرابه، من ندادم فعلا به چاپ، اینجور کتاب شاید یه دونه ندارم اصلا. کتاب هم حتی آخرین تعلیف هم که گفتگو بود و یکی هم راجع به ابن رشد گفتگو رفت، الان تنظیمم شده در مرحله شاید تکثیر و صحافی اینا هستم. من کتاب هامو بلا فاصله میدم چاپ بشه، ولی کتاب های زیاد نه 1 میلیون 2 میلیون، 4-5 تا کتاب به خاطر دوستان ندادم چاپ. چرا؟ همین دوستانی که نمیخواستن روشنفکری چاپ بشه، همین دوستانی که زنگ میزنن تفسیر فلانی را چرا چاپ کردی، همینا میترسم اینا را جمع کنن آخرش برای بنده یه عنوانی درست کنن که در آخر عمری به عنوان کافرینا از دنیا بریم. حالا من گرایم از اون، من از مسئولان بزرگ مملکت، یعنی مسئولان بزرگ منظورم اون اصلی دولت و رهبری و از اونم نمایندگان، و من از اینا یه دونه تلفن دوستانه هم درباره کتابم ندیدم. همیشه هم محبت کردن، ابراز محبت کردن. عرضم به حضور محترم اگرم یه جا نرفتم، من نرفتم که مثلا بارها اتفاق افتاده، یکی از اینا معاونش خیلی به من علاقه داشت، گفت یه نهار با آقای رئیس جمهور با هم باشیم فلان، این آقای رئیسی نبود ها، خیلی از رئیسی یکی دوتا اونورتر، ما قبلتر، روحانی هم نبود. این من خودم دوست نداشتم که با هم بشینیم یه جا غذا بخوریم و عکس من بیفته. یکی از اینا هم گفته بود در تبلیغات هم فلانی هم بیاد. گفتم آخ آقا در این سن و سال من بیام بیفتم دنبال یه نفر که میخواد رئیس جمهور بشه، مردم نمیگم فلانی آخه چه مشکل داری، پول میخوای خب به ما بگو ما حلش میکنیم، مقام میخوای آخه چه مقامی، تازه با این وضع تو چه مقامی. به قول یه شاعری میگه، نامش یحیاست، منم یحیانست نامه من، قد خم موی سپید عشق دمادم، یحیا تو به این حالت اگر عشق نورزی چه شود؟ آخه چی میشه دیگه، تو عاشقی نکنی بابا، الان دیگه با این وضع دیگه بری چار راه وایستی متلک بگیری دختران، آخه این دیگه بهت نمیاد. گفتم آقا این زبان حال منه، به من میگن قد خموی سپیدش که دمادم، تو به این حالت اگر دنبال این آقا نیفتی چه مشکلی خواهی داشت، اونو به ما بگو چه مرضته به دنبال اینا. راضی شدن به 3 استان برم، یکی تبریز که اونجا ماندم 10 سال، به منم لطف دارن، همه استان ها به من میشناسند و دارن، ولی تبریز بشه. یکی زنجان که چند سال اونجا اقامت داشتم، یکی هم کردستان سنندج که مدتی رئیس دانشگاه بودم، هنوزم شرمنده محبت اونها هستم. گفتن این ستاره بیاد، گفتم آقا برای کار نادرست زیاد و کم فرقی ندارد، یه غذای مسمومه. حالا یه نفر میگه والا من این کاسه رو نمیتونم بخورم. میگن آه سه قاشق بخور دیگه. خب چرا باید بخور آخه؟ از این بابت منو معاف دارید. نرفتم تا به حال این کارها را نکرده ام به خاطر نمورید پروری. من مورید ندارم. حتی اون زمان که کار عرفانی میکردم بعضی ها به صورت مورید می آمدن دور من تا مرحله فحش دادنم برخورد کردم. حالا اینه در بحث عرفان شاید یه اشاره بکنم. این مورید پروری نیست به خاطر اینکه اگر دو کلمه می نویسم یکی نگه پول گرفته یا یکی نگه به خاطر اینکه از دولت بدش می آمده نوشته است. ولی دیگه بعدن خودشونم دعوت نکردن. من حاضرم صدا و سیما هر روز صحبت کنم ولی دعوت نمی کنن. من از اینکه این دولتی غیر دولت من حرفمو می زنم و از اولم به این شرط میام که حرفمو بزنم، نه اینکه اونا بگن. مثل اونی که میگفت فقط از بچگی های امام حسین بگو. خب اینا را گفتم که زیاد آثار من به این عنوان خونده نشه که اینا را یکی دستور داده نوشته یا بر علیه یکی نوشته خواسته این را. من خودکامگی و فرهنگ را که سیاسی ترین کتاب منه، من اون را به این خاطر نوشتم. ما از این وضعی که این به اون حمله کنه، اون به این حمله کنه، یه دولت باشه یه اپوزیسیون، دولت بگیره اپوزیسیون فحش بده، از این وضعیت نجات پیدا کنیم. راهش هم آسانه، راهش هم گفتم. بنابراین الان چی را پرسیدی؟ من حاشیه رفتم.
خواهش میکنم. من گفتم که از کتاب‌های چاپ نشده.
آها، از کتاب‌های چاپ نشده هم من از دولت گلایه ندارم، از قدرت گلایه ندارم. حالا اون عاملی که از اونا گلایه دارم نفوذ داشته باشن، به این قدرت دولتی بگن که نذاره کتاب فلانی چاپ بشه، اونجا میدونم که از دوستان خودم گلایه دارم، از دوستان خودم. به یکی گفته بودن فلانی طباطبایی مرحوم را میخواد به کتابش نقد بنویسه، دو دستش زده بود به رانش با صدای بلند که ای وای بر اخلاق جاودان، بر آقا به خدا، به خدا نقد طباطبایی هیچ اخلاقی را از بین نمیبرد، هیچ ارزشی را ضعیف نمیکند. تازه طباطبایی اگر زنده بود من این کار را میکردم خیلی از من تشکر میکرد و بعدش هم نمی آمد. چنان که در اسفار که درسش میرفتیم، بچه سالم بودم، 20 سالینه هم که اون در 19 سالینه برای زود بود یکی بره اونجا بنشینه درس مرحوم طباطبایی، ولی من یه مقدار عجله پیشرفته کرده بودم، یه صفحه را خواندیم. در اون صفحه عذر میخواهم، هنوز اونجا نرسیده بودیم، درباره این که زنم نوعی علم، یک ویرگول یه اشتباه ایجاد کرده بود، این چاپ کتاب یه ویرگول بیجا گذاشته بود، مرحوم علامه در توضیح پاورقی اسفار داده بود اشتباه کرده بود. اینه گفتم بهش، گرفت بالا پایین و بالا را خوند، نوشته خودش را خواند، گفت آری اینه باید بیجیم عوض کنند. خیلی با خوشحالی، نه اینکه برگرده به من بگه بابا جان تو هنوز هیچ دو کلمه فهمیدی از اسفار، میای به من تذکر میدی که این حاشیه‌ات درست نیست. نه، هر که از انتقاد بدش بیاد اون عالم نیست، اون آدمیه که خودش حق مطلق میدونه. و طباطبایی اینجور نبود، خیلی راحت میگفت نمیدونم. سوالی که میکردن اگر تسلطی نداشت مطلب کافی نداشت میگفت نمیدونم. خب در نتیجه این کتاب های مانده من حمل بر اپوزیسیونی نکنن نشه. من به خاطر اونهایی که چاپشو به تأخیر انداختم که میشناسمشون و میدونم که حرف در میارن، یکی از اونا البته برای اینا هم حرف در آوردن ولی خوب من باز احتیاط کردم، یکی اونا همین نقد مرحوم طباطبایی، نقد کتاب نهایشه، هنوز دست نگه داشتم، یکی ابن رشدی که الان نوشتم تازه تمام شده ولی دست نگه می‌دارم، چون ابن رشد خطاهایی را در فلسفه اصلاح کرد و مغرب زمین به اون حرفا گوش داد، حرکت را آغاز کرد. هنوزم در تاریخ فلسفه هایشون متشکر ابن رشد ما هستند، هنوزم، و به نام او یه سیارک در آسمان نامیدن و گودالی در ماه به نام او نامیدن و فیلم‌های متعددی از زندگیش ساختن و در اون تابلو رافائل که فیلسوفان بزرگ جهان را مثل ارسطو، افلاطون نقاشی کرده، ابن رشد ما اونجا نشسته، اونجا هست. با اینکه متکلمان مسیحی خیلی بر علیهش کتاب نوشتند، اما دانشمندان حق قدرش میدونن. راحت ترین جا برای بینندگان یا خوانندگان این اثر شما، راحت ترین جا همین تاریخ فلسفه راسلی که در ایران ترجمه شده، چاپ شده به نام تاریخ فلسفه غرب. و این کتاب سه کتابه، سه جلده، بعض وقت ممکنه هر سه را یه جا چاپ کنن یا جدا جدا. جلد دوم فصل دهم، اونجا را بخوانی و به بعد یه مقدار در اوائلش میگه ابن رشد در شرق اسلامی نقطه پایان بود، راستم میگه بعد از ابن رشد ما در عقلانیت قدمی بر نداشتیم، عرفان بیشتر سلطه پیدا کرد در فلسفه. در شرق اسلامی ابن رشد نقطه پایان بود ولی در غرب مسیحی نقطه آغاز، یعنی غرب مسیحی حرکت فکریش را با این آغاز کرد. نومینالست ها که مؤثر بودند در حرکت فکری غرب، همینا پیروان از پیروان ابن رشد بودند. و یه گروهی در غرب در فلسفه داریم، در تاریخ فلسفه غرب، که ابروسی ها، اونایی که تابع ابن رشدن، یک گروه فلسفی هست، یه مکتب فلسفیه. من درباره این نوشتم. چرا نوشتم؟ چون دیدم دو سه سری کتاب نوشتن هیچ متوجه نشدن که ابن رشد چیکار کرده، فقط اینجا آمد و اونجا رفت و اینو نوشت و اونو نوشت و اون نکته هایی را که سازنده بوده تشخیص ندادن. من یکی را جایزه سلطنتی هم برده بود نقد کردم و گفتم اگر یه نفر در این کتاب 500 صفحه‌ای یه صفحه مطلب پیدا کنه، من یه ماه حقوقم رو بهش جایزه میدم، حالا زیاد باشه یا کم. واقعا راجع به ابن رشد هیچی توش نیست. من به خاطر این کتاب ها یه کتاب نوشتم، دو فصله، یه مقدمه است، دو فصل. یه فصلش نکته های اثرگذار ابن رشد در حرکت فکری غرب، اینا را به جامعه من معرفی کردم که از باغ ما که دیگران میوچیدن، با چراغ ما که دیگران پیش پا دیدن، ما هم از این استفاده کنیم. این یک فصلش فرق دیدگاه های ابن سینا و ابن رشد. همون برتران راسل میگه ابن رشد در شرق معروف نیست، در غرب معروفه، و ابن سینا در شرق، چون اون مبانی حرکت آفرین را ابن سینا خیلی هاشون نداره. اینا تمرکز کردن بر ابن رشد. خب اینم یک کتاب. کتاب دیگرم علل آشفتگی در علوم انسانی ما، عواملی که باعثن علوم انسانی ما رشد نکنه. هی بگن آی این مال غربه. آقا لعنت بر آبا و اجداد هر چه غرب و غربیه. این جامعه شناسیه. ببین هر چه مفید استفاده کن، هر چه هم ضعیفه خودت اضافه کن، یا خیر اصلا اینو بذار کنار، بیا از فردا شروع کنیم جامعه شناسی کنیم. آخه جامعه شناسی غرب و شرقی ندارد. ببینیم در جامعه همان چند نفر مسجد رو هست، چند نفر نرو هست، اون نروها برای چه نمیرن، اون بروها برای چه میرن. بیایید چند دختر دکتر داریم که کار ندارن، چند جوان فوق لیسانس و دکتر داریم که کار ندار. جامعه شناسی اینه دیگه. اینه تو نمی کنی، غرب می کنی، تازه برای کشور خودش می کنی. حالا ما بیاییم بگیم فلان فلان شده آمده جامعه شناسیشو می خواد ما بخونیم. خب نخون، ولی بیا جامعه شناسی داشته باش. من برای حرکت فکری در جامعه و شروع به حرکت فکری و تولید همین علوم فلسفی کارآمد، جامعه شناسی کارآمد، سیاست کار، بحث سیاسی کارآمد، گفتم آقا 6 ماه به من اجازه بدید نامه هامو یه نفر امضا کنه که به نام خودش، که حرفشو گوش میدن. نامه من بره هیچ که جواب نمیدیش دانشگاهی، یه معاون وزیر قبول کنه، انگار او این کارا رو میکنه. اون شروع که من شروع میکنم، پولم نمیخوام. اگر شروع کردم مبارک مال شما، اگر شروع نشد خب شما آسیبی ندیده اید. یه مسئله ما بردم، اونم میگم تعطیل میکنم بریم استراحت. اینجا وقتی میساختیم جلو را صاف میکردن، یه سنگ بزرگی در آمد، نمیدونم از منطقه خاکبردارین در آمدی از اون جلو کوچه، مانده بودن اینه چجور منتقل کنن. به جهر سقیل میگفتن، اون زمان میگم مثلا من 500,000 میخوام، یا مثلا 5,000,000 میخوام، نمیدونم یادم نیست. مانده بودن. یه نفر آمد گفت آقا من 200,000 میگیرم، 200,000 تومن این سنگ را از پیش پای شما برمیدارم، ولی دیگه شما کاری نداشته باشید که من اینه چطور انجام میدم و چی کار میکنم. آمد یه گودالی به اندازه همون سنگ کارگر گذاشت، کندن یه مقدار زیر سنگ را هم باز کردن، هول دادن یا با جرثقیل یا با این خاکبردارا، چی میگید نام ماشینی خاک برداری، با یه چیزی هول دادن، سنگ افتاد به اون گودال، خاک ریختن روش. الان زیر کوچمون هیچ مشکلی هم برای ما ایجاد نمی کنه. منم میگم آقا، من میگم من این را شروع می کنم، شما 6 ماه یه نفر امضا کنه به نام او تمام بشه، منم نمیخوام، پولم نمیخوام. شد شده، این سنگ رفته. نشد خب من چیزی به شما ضرر نزدم، سنگ اونجا مانده، بیدی ترکی برمیداره برداره. التماس دعا، خدا حافظ شما. اما از کتاب های چاپ نشده هم یکی هم فلسفه جدید، این فلسفه که ما میخوانیم اصلا به نظر من فلسفه نیست، تاریخ فلسفه است. همش عقاید افلاطون و ارسطو و ابن سینا و ملا صدرا. ما باید فلسفه روزمون رو داشته باشیم و فلسفه توان تفکر بده به اونی که فلسفه میخونه، نه اینکه هیچ تغییری ایجاد نکنه. من یه فلسفه تنظیم کردم به نام فلسفه جدید، اون چاپ نشده. یه مجموعه دارم 400 خورده درس به نام فلسفه برای همگان. اون هم درسی که همه باید یه نوع نگرش فلسفی داشته باشند. انشاءالله اینا رو فلسفه میاییم بحث این که فلسفه چیه از نظر شما فلان اینا داره عرفان فلان اونجا بیشتر توضیح میدم. و اما از کتاب های چاپ شدن حیفم آمد نام نبرم، دو جلد کتاب به نام محمد پیام‌آور صلح و آزادی. در این کتاب اون جنبه های انسانی رفتار پیغمبر را بررسی کردم، اون جنبه هایی که انسانی قضیه است، رعایت حقوق انسان هاست، اینا را بیشتر تجسم دادم. اونم دو بار چاپ شده، یه بار یه جلدی، یه بار دو جلدی، دیگه اونم خوابیده تا کی بیدار بشه خدا میدونه، ولی خیلی اثرگذاره. خیلی اگر اینا را منتشر کنند هم برای سیاست ما اثرگذاره، هم برای جوانان اثرگذاره. نکته های انسانی زیادی هست که حضرت از اونا را عمل کرده، توجه کرده. بعد عرضم به حضور محترم دیگه اینا را که گفتم بریم سراغ مطلب. من دیگه از کتاب ها چیزی یادم نمیاد ولی هستن. بله بریم.
خب یه مطلبی رو فرمودید اول مصاحبه که گفتید، الان دوباره میخوام تکرار کنم،
همون داستان اون.
اگه مایلی دار.
نه نه میگم
این بگید ضبط کنیم جالب.
بله این درباره رفتار انسانی پیغمبر. این کتاب من اگر منتشر بشه اثر میگذارد. چرا؟ چون نرفتم یه چیزهای ماورایی که مثلا حضرت درخت را گفت بیا درخت حرکت کرد، یا مثلا قمر را دو نیمه کرد. حالا اینا محل بحثه، فقط رفتار انسانیش را. یه انسان، اونم یتیم، اونم فقیر، اونم عقده‌ای، در یک محیطی که فشار فقر به او آمده و ثروتمندان جلو چشمش چی کارها کردن، این آدم وقتی به قدرت میرسه رفتارش. برای نمونه یه خانومی در مکه بود، کارش آوازخوانی و رقاصی بود و خیلی هم زیبا بود، نامش هم ساره است در تاریخ ها. پیغمبر در مدینه روزی نشسته بود، دید یه نفر آمد نزدیک شد، یه خانومی نگاه کردید این خانم ساره است. ساره توی؟ بله. عجب، آمدی مسلمان بشی؟ گفت نه خیر، اسلام نه چی، نه آمدم مسلمان بشم. گفت خب آمدی اینجا سکونت کنی؟ گفت نه نه نه، اونجا زندگیم اونجاست، فقط آمدم شوهرم فوت کرده، وضع ما خوب نیست، تو به من کمک کنی، یه مقدار بچه هم گرسنن. حضرت گفت اشاره به شغلش کرد که درآمدت، خود در درآمد داشتی، شوهر مرده مرده دیگه. گفت پس جوانان مکه چی شدن؟ یعنی چرا اونا بتونن میرسن کمک نمی کنن؟ گفت آقا، اونم یه جواب زیرکانه ای گفت، گفت آقا جنگ بدری که شما کردید اینقدر اینا شکست خوردن، دیگه حال و هوایی برای جوانان مکه نماند. حضرت هرچه از دستش می آمد گذاشت جلو. بعد گفت ای آل ابی طالب، ای فامیل های من، خانواده های من، آل عبدالمطلب، هر کس میتونه به این خانم کمک کنه. کلی جمع کردن، وسایل دادن، این راه افتاد. بعد معلوم شد این جاسوس بوده. حضرت دو نفر را فرستاد، علی و زبیر را، از لای مویش یه نامه در آورد داد، گفت والا این من میبرم به مکه. دیدن اینا قرار بود خبر ندن به مکه که میاییم، غافلگیرانه وارد بشن شهر تصرف کنن. این زن آمده از یکی از یاران مبارز پیغمبر حاطب ابن بلتعه تاریخ حرکت اینها را گرفته. گفتن آقا از حاطب بعیده، حاطب یه صحابی مجاهد و مهاجر و فلان و غیره، امضای اینو گذاشتن بیاد خودش ببینه. صداش کردن آمد، گفت خودم نوشتم. گفتن چرا؟ گفت شما زن و بچه تون آورده اید، من ترسیدم زن و بچه هم اونجاست ما را بکشن، من خواستم یه رابطه دوستی برقرار کنم، یه خدمتی به اونا بکنم، اونا زن و بچه منو نکشن. بعضی از اصحاب تند شدن، آی منافق و فلان. حضرت گفت نه، ایشون مبارزه منافق نیست، مجاهده. خداوند بر مجاهدان بدر چیزهایی را میبخشد که شاید به دیگران نبخشد، یعنی بی احترامی نکنید. از این انسانی تر چه رفتاری؟ به اون زن چیزی نگفتند بیارن نابودش کنن بکشن، دیگه نگن برگرد، چون همون شفاهی هم میرفت به اونا همه چیز را میگفت دیگه. اون رفت و اینم هیچ آسیبی ندید و جریان ختم شد. خودشون هم رفتن مکه را فتح کنن. وقتی به عادت فتح مکه میشدن شروع کردن شعار دادن. بشر دیگه کتک خورده بودن، درد سر کشیده بودن از دست اونا. یکی از اونها شروع کرد الیوم یوم الملحمه، امروز روز حماسی و انتقامه. حضرت یا اون دوربریش هم شروع کردن شعار دادن. حضرت علی را گفت بودو بودو، پرچم را از دست او بگیر، دیگه اون حق فرماندهی اون قسمت را ندارد، بده دست پسرش. هم اون نرنجی بالاخره از پدر بگیری به پسر بدی خوبه دیگه، بده به دست پسرش و بگویید امروز روز مهربانی است، امروز آمدیم مهربانی برادری، آمدیم با هم باشیم. میه اون دو جلد کتاب من همش بر اساس اون رفتارهای انسانی پیغمبره که چقدر گذشته و چقدر محبت کرده و چقدر حرمت نگه داشته، کسی دستش را نزاش ببوسه، چون راضی به این کوچک کردن دیگران نبود. عرب دست هر بزرگی را میبوسید، هر ریش سفیدی دستش را میبوسیدن، رئیس قبیله دستش را میبوسیدن، حضرت نمیذاشت. اینا را در اون کتاب جمع آوردم، دو جلد، یه دو بار چاپ شدن دیگه، هنوز منتظر چاپه، ولی از چاپ نشده ها نیست، از اون چاپ شده ها. اینم جا مانده بود گفتم، حالا ادامه بحث من را بریم.
بفرمایید که تفکر فلسفی چه کار میکنه؟ مهمترین ماموریت فلسفه چیه به نظر شما؟
بله، مهمترین ماموریت فلسفه در روزگار ما در نظر مردم اینجوری حرفای بزنه هیچ نه خودش بفهمه نه دیگران، به طوری که مردم یکی دروری حرف بزنه میگن آقا فلسفه بافی نکن. یعنی این فلسفه نمونه بحثایی که زیاد حساب کتاب ندارد. اما فلسفه چیست؟ فلسفه همان است که سقراط گفت. اولین بار سقراط نام فلسفه را به زبان آورد. می گفتن تو دانشمندی، گفت به من دانشمند نگید، من دانشمند نیستم، من علاقمند دانستنم، دانا نیستم ولی عاشق دانایی هستم، دلم میخواد بفهمم. گفت من فیلسوفیام، صوفیا یعنی دانش، فیلا یعنی عاشق، دلداده، دوستدار. گفت به من بگید دلداده دانایی، عاشق دانایی، دوستدار دانایی. به به این معنا فلسفه هر کسی را دیدید که دلش میخواد بداند فیلسوفه. حالا چقدر بداند اون دیگه مهم نیست، دلش بخواد بداند. خودشونو به دریا میزنن به قدیم به قصد صید در و گوهر. اون دل زدن خودش ارزشه. حالا چیزی گیرش بیاد یا نیاد، زیاد بیاد یا کم بیاد، هر که عاشق دانستن باشه اون فیلسوفه. که عاشق دانستن میشه اون کسی که بر این باور باشه من چیزی نمیدانم، هنوز من همه چیز را نفهمیدم، هنوز اونا را هم که فهمیدم خوب نفهمیدم. یک ذره حاضر بشه برای آموختن. این کتاب گفتگویی که من نوشتم الان زیر چاپه، در این کتاب برای گفتگو کننده شرایطی آوردم که اگر اون شرایط نباشن گفتگو به نتیجه نمیرسد. گفتگو کننده باید هر دو طرف به قصد یاد گرفتن بیان. من فکر میکنم این میز مال منه، شما فکر میکنید این میز مال تو نیست، مال خودته، مال شماست. ما هر دو یه ذره شک در باور خودمان داشته باشیم، بیاییم ببینیم، بررسی کنیم ببینیم واقعا مال منه یا مال شما. اینجا گفتگو به نتیجه میرسد. ولی اگر موضع من این بود این مال منه، هر که نبیگه اون دیگه نه خدا میشناسه نه پیغمبر میشناسه، اصلا قطرش واجبه. شما هم همون فکر را داشته باشید، این گفتگو هیچ وقت به نتیجه نمیرسه، چون تو میای منو حالی کنی، منم میام تو را حالی کنم، در نتیجه تو روی باور خود مقاومت میکنی، میگی بی خود میخوای منو حالی کنی، منم در باور مقاومت میکنم. گفتگو با فکر باز به نتیجه میرسد. ولذا در کشورهای در حال توسعه یا عقب مانده یا جهان سوم هرچی میگید، گفتگو چندان نتیجه نمیده. نه گفتگوی زن و شوهر، نه گفتگوی دو شریک، نه گفتگوی مجلس، نه گفتگوی اون یکی. یه مقدار ما از نظر استفاده از گفتگو مشکل داریم. من این کتاب را نوشتم اون شرایطی را که لازمه در گفتگو رعایت کنیم. مثلا یکی از شرایط اینی که شما به رقیب خودتم به اندازه خودت با محبت مطالبشو بخوانی، نه با کینه، با عشق گوش بدی که چی میگه، با علاقه گوش بدی که چی میگه. اما از اول میگی بابا اینم حالا شروع میکنه دری وری، اون دیگه به نتیجه نمیرسه. خب فلسفه برای من و شما اولین یاد دادنش اینی که تو چیزی نمیدانی، اما باید عشق دانستن در وجودت موج بزنه. ما این روحیه را در جامعه نتونستیم بپراکنیم در میان جوانان. از اول یه سری مطالب آماده از مثلا مولا صدرا معتقدی به اصالت وجود، نه اصالت ماهیت. اینگار مولا صدرا دیگه گفته تمام شده، دیگه محال اشتباه باشه، منم که درس میدم اشتباه نمی کنم، تو هم باید اینه اینجور قبول کنی که یه هدیه آسمانیست که تو موفق شدی حرف مولا صدرا را از زبان من شنیدی. ما جمود جوانان را و مردم را نمیتونیم ترک بندازیم، اون دیواره جمودی که تو ذهنشون هست، اون یقین تعصبی. باور را جزو جان خودشون میدونن، در صورتی که باور ابزاره. چطور چشم ابزاره، گوش ابزاره، عقیده هم ابزاری که با اون ابزار میخوای خودت خوشبخت کنی. ابزار عین تو نیست، وسیله تویه. باید همیشه بررسی کنی که این ابزار کارایی دارد یا ندارد، این باور کارایی دارد یا ندارد. فلسفه همینه که شما باید عاشق فهمیدن باشید. فهمیدن چه چیز؟ تا میتونید همه چیز. قدیم جهان محدود بود، زندگی محدود بود، یه نفر میتونست همه چیز را قشنگ بفهمد. کشاورزی چیه؟ دامداری چیه؟ بازرگانی چیه؟ شاه بودن چیه؟ رعیت بودن چیه؟ اما الان جهان گسترش یافته و بشرم به عقل خود و اندازه گذشته خوشبین نیست. عقل در انسان مدرن به عقل خود چندان خوشبین نیست. بنابراین کجای جهان را بفهمی؟ همه جا. فیزیک رشته من نیست، ولی آقای دکتر منصوری عزیز منه، دوست بزرگ منه، بزرگواره. من میتوانم از او درباره فیزیک یه چیزهای یاد بگیرم، نه اینکه کلن مجهول بمانم. ولی ما فلسفه را درس میدیم، اینا را حسب میشه دیگه، ما فلسفه را درس میدیم بدون اینکه از دانشجو بخواهیم یا خودمان بخواهیم از فیزیک با خبر بشیم، از شیمی با خبر باشیم، از زیست‌شناسی با خبر باشیم. یکی از نقدهای من به مرحوم طباطبایی همینه که ایشون میگه فلسفه هیچ ربطی به علم ندارد. اصلا بدون علم فلسفه نمیشه. من فیزیک ندارم، شیمی را، پس کجای جهان را شناختم؟ آب را نشناسم، خاک را نشناسم، گیاه را، انسان را، حیوان را، پس من میخوام چی چیز را بشناسم؟ فلک فقط موجود افسانه‌ای مثل آسمان یا عقل اول، عقل دوم، عقل سوم؟ فلسفه اینه. اما تعریف رسمی من از فلسفه که در این فلسفه جدید مطرح میکنم، فلسفه عبارت است از نگرش عمیق بنیادی، نگرش بنیادی و فراگیر انسان به جهان بر اساس چشم و گوش و عقل و هوش خود، نه با تقلید از ملا صدرا و انشتین و اینور اونور. دبیرستان بچه فیزیک میخونه میارن آزمایش، یعنی خودت بفهم. اون یه فیزیکدان گفته، اما خودت بفهم، این آزمایشگاهه. اون یکی دانشمند گفته آب عنصر نیست، تجزیه میشه. این آب، اینم دستگاه تجزیه، خودت ببین. میشه قبول کن، نمیشه قبول نکن. این مدرنه، آموزش جدیدی. ما هنوز به اینجا نرسیدیم، با آزمایشگاه زیاد سر و کار نداریم. در علوم تجربی نه، بله، ولی در این گونه مسائل اصلا ما حاضر نیستیم. الان ما مدرسان 80 ساله فلسفه داریم، تمام عمرشون هم فلسفه درس دادن، عنصر را آب و آتش، خاک و باد میدانند و از این عنصرهای جدید حتی نام دو تا را نمیدن، پنج تا را نمیدن. این وضع را من آرزوم اینه تغییر بدیم، یه فلسفه کارآمد، فعال و اثرگذار در زندگی مردم. همین آدم با اون طرز تفکر خودش جامعه شناسی میکنه، مشکلات سیاسی جامعهش را میتونه درک کنه. چون فلسفه تلاش برای فهم، تمرکز میکنه، یه حدودی میفهمه که گلیم خود را از آب به در بیاره. این فلسفه تعریفش این شد: فهم بنیادی و فراگیر جهان هر چی ممکن باشه، این دو شرط، فهم، تلاش برای فهم بنیادی و فراگیر جهان، دو شرط دیگر هم هست، با چشم و گوش و عقل و هوش خودت، نه اینکه این گفته آن گفته. مال ما همش این گفته آن گفته است، چه در حوزه چه در دانشگاه. چهارمین شرطش اینه، بر اساس مراجعه به طبیعت، نه کتاب ها. کتاب را ول کنی، خودش بیای واقعیت را زیر نظر بگیری، ببینی آب عنصر یا عنصر نیست، آتش عنصر یا عنصر نیست، وز فلکی وجود دارد یا ندارد. از دوستان مدرس معروف فلسفه من 50 جلدم کتاب چاپ شده، ببینید در همشون عنصر آب، آتش، خاک و باد و بحث عقل اول، عقل دوم، عقل پنجم، عقل دهم، عقل فعال. الان در فلسفه ابن سینا، مرل صدرا طباطبایی، این هست که شما آب را میذارید رو گاز، آب که گرم میشه گاز گرم نمی کنه. گاز یه زمینه است که عقل فعال آب را گرم میکنه. خب این عقل جنم باور نمی کنه آقا، یعنی چی؟ این چرا گفتن؟ میخوان بگن طبیعت نمیتونه فعال باشه، فعال فقط خداست یا ملائکه ها و قوای الهی. خب خدا طبیعتی آفریده، اثر دارد، آتشی آفریده که گرم میکنه، تو چرا میخوای اونو این کار کنی؟ یکی از نکته های اثرگذار ابن رشد شکستن این دیدگاه بود. گفت طبیعت اثرگذاره، آتش آب را گرم میکنه، دست را میسوزاند و همینطور، و این تشویق بود بر برگشت به طبیعت و تجربه و اینکه واقعیت را فدای عشق الهی نکنن. خدا خودش آب را طوری آفریده که تو را سیراب کنه، خوردی سیراب بشی. حالا تو بیا بگو آب غلط میکنه، سیراب میکنه. ما را عقل فعال سیراب میکنه که یه فرشته است مثلا، یا خدا سیراب میکنه. بابا خدا همون آب را آفریده که تو را سیراب کنه. اینه 14 قرن چیز، 10 قرن ما به فیلسوفان ما نتونستیم بفهمانیم. ابن رشد اینه مطرح کرد، غرب برگشت به این که آثار پدیده ها را جدی بگیرن، تأثیر و تأثیرات، و اینا ممکنن علیت ایجادی در میان پدیده های جهان نیست. اصلا تخم مرغ یه زمین است، جوجه را خدا ایجاد میکنه، یا عقل فعال که مأمور خداست ایجاد میکنه. تعبیرشون هم اینه، کت خدای این جهان خاکیه، خدا کت خدای اینجا را به او سپرده. این در کتاب های فلسفی مون است. در بنیادی ترین نظر که علیت است و پیدایش پدیده هاست، ما اینجور نظر داریم، این فلسفه را باید تجدید کنیم. من نوشتم 500-400 درسم هست ولی منتشر نمی کنم، از ترس همین همکاران خودمون. همکاران خودمون مخالف اظهار وجودن، چون خودشون کاسبکارن و چیزی برای گفتنم ندارن، یکی بگه شدیدن بعدشون میاد. یکی از آقایان که مرحوم شد، خیلی هم دوستش داشتم، صمیمی بودم با هم، مرحوم تو آملی، حسنزاده آملی، چند ماه پیش یا یه سال پیش فوت کردن. این کتابی دارد، عرفان، قرآن، برهان، این من در قوم 3 جلسه نقد کردم. از طرف او هم 2 نفر از شاگردان برجسته‌اش آمده بودن جواب بدن. خب باشه، جواب بدن. ایشون میگه در جوانی به نظرم اشکالاتی میآمد در کتاب بزرگان مثل ابن سینا فلان، ولی به عقل به خودم که آمدم گفتم حسن اگر قرار باشه اشتباه باشه تو اشتباه میکنی یا ابن سینا؟ گفتم نه خیر آقا، من اشتباه میکنم، اشتباه مال ماست. یعنی اگر اون گفته آب آتش را گرم نمی آتش آب را گرم نمی کنه، اون اشتباه نکرده، تو اشتباه میکنی. با این وضع حرکت فکری ایجاد نمیشه، روشن فکری نمیشه که در جامعه نداریم. ده ها جلسه میخواد تا من با دلایل توضیح بدهم که چطور نداریم. شریعتی روشن فکر نیست، شریعتی یک مبارزه. اون یکی عبدالرحمن مصری، اون چیز کواکبی، اون یکی اینا روشن فکر نیستن، اینا متدینانی هستن، میخوان بدین عمل بشه، نه اینکه صاحب نظر باشن در تفسیر دین. صاحب نظر زیربنای فکری میخواد، اینا ندارن. ببینید در اروپا دو تا زیربنا باعث شد شریعت مسیحیت کنار گذاشته بشه. یکی لوتر و یارانش که اینا آمدن گفتن آقا هرچی متن ما میپذیریم، اما بعدن یه سری خرافات اضافه کردن اونا را نمیپذیریم. ببین این یه مبنا داره، رو اون مبنا وارد شدن، میگه متن دیگه متن آسمانی تمام، اما بعدن آمدن گفت عیسی اینه کرد اونو کرد اونو کرد، اینا شاید جعلی باشن، ما اینو نمیپذیریم. مثلا دیگران حق فهم متون مقدس را ندارن، اینه ما نمیپذیریم، خدا اینه فرستاده ما بفهمیم دیگه، پس چرا فرستاده؟ مبنا باید داشته باشیم. مثلا از دوستان ما آقای مشتهد شبستری، آقای دکتر سروش، اینا میگن باید شریعت تغییر میتونیش، میشه شریعت را دستکاری کرد. خب میشه، اما با کدام مبنا؟ شما فقط میشی را میگید، مبنا ندارید، خودتان هم هیچ تغییری نداده اید. به کدام چیزش برای زندگی خودتون تغییر داده اید؟ اروپا یکی بر اساس اینکه اضافه های دین را حذف کنیم، دین را قبول کنیم که پروتستان ها میگفتن، لوتر میگفت، یکی بر اساس اینکه دین را نقد کردن، اصلا دین معلوم نیست واقعی باشه یا دروغ باشه. ما زندگی امروز را بر اساس دین پیاده نمی کنیم. اینا هم سکولارن، یعنی از حاکمیت بیرون میان، نمیگن دین نباشه، میگن ما مدیریتمان را بر اساس کلیسا استوار نمی کنیم. الان ما میخواییم نفت روس را بخریم یا نخریم، خودمان تصمیم میگیریم، اون شریعت و حکم و قانونش خودمان درست میکنیم، میگیم بخریم نخریم. اما نمیاییم از کلیسا بپرسیم شما نگاه کنید به انجیل ببینید ما با روس بجنگیم یا نجنگیم. این سکولاره. شما سکولار را قبول ندارید، سکولاریسم را، اون یکی را هم قبول ندارید که خرافاتی هست بیایید دستکاری کنیم. خب پس چی اصلاح دینه؟ چرا میگید تغییر؟ کی تغییر بده؟ شما میگید میشه تغییر داد. خب میشه، کی تغییر بده؟ یه مبنا نشان بدید. اینا را مکتوب نقد کردم، عرضم به حضور محترمتون، اینا را نمیشه گفت روشن فکر. روشن فکر اونی که یه چیزهایی آورد که در جامعه فکر و ذهن اون زمان وجود نداشت، دانشمندان اون زمان متوجه نبودند. همین وضع موجود، همین کتابهای موجود از روی اینا داوری میکنه. باز ما میگیم محیط حفظ محیط زیست از نظر ابن سینا، بابا برای ابن سینا مشکل محیط زیست اصلا نبود تا اونو بکنه مسئله فلسفه، ولی هی پناه میبرن به این حقوق زن از نظر مولا صدرا. مولا صدرا در زمانش حقوق زن اصلا مطرح نبود، در فکر هیچ که نبود که زن حقش زایه، زن حقش این بود در حجاب باشد و بچه داری کنه، تمام شد. ما این فلسفه را باید تغییر بدیم. فلسفه به جامعه روح میده. آخرین حرفم که دوستانی که میشنون صدامو یا میبینه هرچه یا میخوانن، شما نمیدونم چجور منتشر میکنید، به هر حال آخرین حرفم اینه، فلسفه راهگوشاست. راهگوشای هم عمقی، عمودی عمقی، و هم راهگوشای افقی، هم توسعه میده و هم کمال میبخشه، تکامل میبخشه به معرفت بشری. شما دو تا چیز مهم داریم، یکی تمدن، شیوه زندگی، پیشرفت ها، و یکی فرهنگ، طرز تفکر و فلان. شما تاریخ فرهنگ را هم بخوانید، تاریخ تمدن را هم بخوانید، تاریخ علم، منظور از علم، تاریخ علم را هم بخوانید، تاریخ تمدن را بخوانید. تمدن شیوه زندگی، علم هم فهم بشر. در هر دوی اینها میبینید در هر مرحله ای که حرکتی ایجاد شده، فیلسوفانی پیش قدم بودند. اونها هیوم و فرانسیس بیکن و دکارت و اینا زمینه را برای پیدایش امثال نیوتن و انشتین پدید آوردند. فلسفه راه گشاست، توسعه میده ذهن را، راه باز میکنه. یه دو تا مثالم میزنم از فلسفه گذشتم. شما به عروسی میرید، میبینید بادا بادا مبارک بادا، این علمه. شما اطلاع پیدا میکنید که آقای محمود با خانم فاطمه ازدواج میکنن، جشن گرفتن، ما هم میخواییم بریم اونجا در اون جشن شرکت کنیم. این معلومات علم شماست. ولی اگر شما برای فکر کردید که این ازدواج برای چیه؟ اصلا هدف ازدواج چیه؟ ازدواج نکنی چی میشه؟ اینجا از علم یه قدم میری جلوتر. بیایید اینا را تحقیق کنید، اینا را بفهمید، باز سوالهای جدیدی براتون پیدا میشه. مثلا ازدواج برای اینه که نسل بشر ادامه پیدا کنه. اینه فهمیدید، این میشه علم. ولی یه سوال از اونور بلند میشه، میگه خانم چرا ادامه پیدا کنه؟ چی میشه ادامه پیدا نکنه؟ اونو جواب بده. فلسفه همیشه میپرسد. فلسفه یعنی پرسش، یعنی آتش دانستن. شما هر چی بپرسی اون جواب پیدا کنه، 10 پرسش دیگر پشتش میاد. اینجاست باید گفت هر یک از ما کشته بشه 1000 نفر پشتشه. این هر سوالی کشته بشه 1000 سوال پشتش میاد. در نتیجه ذهن توسعه پیدا میکنه و از نظر سطح فهمم فهم تعالی پیدا میکنه. فلسفه اینه. فلسفه این نیست که شما برید 4 تا قلم به سلمبه از مسائل 14 قرن، 15 قرن، 25 قرن، 27 قرن پیش بخوانید، اینا رو هم یاد بگیرید. مصول افلاطونی اسب یه مثال داره، کجا برادر مثال افلاطون خرافات گفته، افلاطون هم باشه مهم نیست، خیلی فیلسوف نیمه خرافاتیه. از اون ور اما سقراط فیلسوف، یک کلمش همون اساس فلسفه است، یا هراکلیتوس فیلسوفه که گفت هر وقت چیز جدیدی میفهمم انگار امپراتور ایران شدم، اون زمان امپراتوری ایران برای یونانیا خیلی مبالغه آمیز جلوه داشت، امپراتوری ایرانه. خب شما این فلسفه است، هر وقت چیز تازه بفهمی با خواندن یه رمان، با خواندن قرآن، با خواندن یه روزنامه چیز تازه بفهمی، حس کنی که امپراتور دنیا شده، رئیس جمهور آمریکا شده. بالاخره اینه میگن فلسفه، که اینجور عاشق فلسفه باشی.
خب خیلی ممنونم، مرسی از توضیحات کاملت.
خواهش میکنم.
بفرمایید وقتی از فلسفه اسلامی صحبت میکنیم چی؟ اصلا آیا فلسفه اسلامی وجود داره؟ و اگه وجود داره این ریشه فلسفه اسلامی از کجا اومده؟
والا دیگه زبانم به قول مرم مو در آورد، از بس هم نوشتم هم گفتم آقا این نام را نگذارید رو فلسفه. اصلا فلسفه ای، هیچ کتاب فلسفی نیست که روش در تاریخ ما از پیدایش اسلام به این ور در این 14 قرن یه جا نوشته باشن فلسفه اسلام. مجموع آثار ابن سینا را ببینید، حتی اینام رو اونا ننوشتند. مجموع آثار ملا صدرا را ببینید. این کلمه از وقتی پیدا شد که فلسفه غرب ترجمه شد، فلسفه که در مغرب زمین رسم بود. فلسفه نه غرب میشناسد نه شرق. فلسفه ترجمه شد، نام اونو نامیدن گذاشتن فلسفه غرب. اون چی ما داریم با اونا فرق میکنه. مال ما را هم نامشو گذاشتن فلسفه شرق و بیشتر بعد از انقلابی این نام اسلامی را به جای فلسفه شرق گذاشتن روش. ببین چه جور فیزیک شرق و غرب ندارد. شما یه قانون فیزیکی را بگیر، بگین این شرقیه یا غربیه، اون قانون فیزیکه. در شرقمون قانونه، در غربمون قانونه. یک قانون شیمی را بردار رو دست بگید، این آقا اسلامیه یا ارمنیه، میگن خانم اون قانون شیمیه، هم برای ارمنی هم برای مسلمان. این نام اشتباهه، این نام مال همین 40-50 سال اخیره. اون یکی فلسفه شرق بود، اون یکی فلسفه غرب. و زمان اولین دانشگاهی که باز شد، دانشگاه تهران، رشته فلسفه که گذاشتند نامش فلسفه بود، نه عنوان غرب روش بود نه عنوان شرق. چنان که دانشکده گروه فیزیک نامش گروه فیزیکه، نه گروه فیزیک غرب یا فیزیک شرق. فلسفه هم مجموع این علومه، چیز دیگری نیست. و اگر به چیز دیگرم پی میبره با همین علوم پی میبره. این علمی که به ما میگه جهان خدایی دارد یا ندارد، چون باید جهان را بشناسیم. این بدن شماست که باید نشان بده شما روح دارید یا همین موجود جان دارید. روح چیزی نیست، این بدن را ما باید بشناسیم تا ببینیم این روح داره یا نداره. این جهان را یه خاطره هم بگم از آقای دکتر منصوری و خودم. یه استاد محقق و صاحب نظر معروفی بود که متاسفانه فلج بود، تمام بدنش گویا غیر از مغزش و یه انگشتش، به نام هاوکینگ، چند سال پیش فوت کرد. این یه کتابی نوشته بود، منکر خدا بود، گفته بود که من در تفسیر جهان نیازی به فرض خدا نمی بینم. میگه نمی بینم، یه جا لنگه، من بگم این را خدا اداره میکنه میچرخاند. همه چیز جهان خود بنیاده و کار خودش انجام میده، آتش گرم میکنه، اون یکی رانده اینجا بود. من مجبور نیستم فرض کنم یه خدایی هست آب را روی آتش اون گرم میکنه. صدا و سیما یه برنامه گذاشتن برای رد یا نقد نظر هاوکینگ. به من گفتن شما بیایید. مریض حال بودم و یه بی‌حوصله بودم. میبرن اونجا آواره میکنن، آی دوربینی درست کنیم من فلان و غیره، برای نیم ساعت برنامه میبینید، دو ساعت آواره شدیم. گفتم آقا من تلفنی صحبت میکنم. از قضا به دکتر منصوری هم گفته بودن، اونم گفته بود من تلفنی صحبت میکنم. حالا آمدیم هاوکینگ را نقد کنیم. آقای دکتر معتقد بود او حق ندارد این حرف را بگه. اون فیزیکدان ما به هم نوعش خلاصه نظر میداد دیگه. اگر دوستش نداشته باشه دشمنش که نیست. ولی من نیمه آخوند حق میدادم بگو. ایشون میگه فیزیک نمیتونه درباره خدا قضاوت کنه. من بر این عقیده بودم فیزیکدان میتونه درباره خدا قضاوت کنه. خدا چون جسم نیست، ما معتقدیم جسم نیست، یه موجودیه که جسم نیست، فیزیک نمیتونه بگه من اونو لمس کردم یا آزمایش کردم پس هست. اما باید این فیزیک گواهی بده که او هست. ما از جهان به خدا پی میبریم دیگه. خدا در قرآن هم هی میگه به آسمان ها بنگرید، به شتر ببینید چجور آفریده شده، اون کوه را ببینید چجور آفریده شده. به ما نمیگه منو ببین، میگه اینا را ببین، به من پی ببر، عبرت کن، یعنی استدلال کن، پی ببر از این وضع موجود به وضع معلوم به وضع مجهول. گفتم آقا این فیزیکدان میگه من تا اونجایی که دقت کردم پی نبردم. این حرف بدی نمیزنه، خلاف نمیگه. مگر ما نمیگیم هر مسلمانی باید بدون تقلید خدا را قبول کنه، خودش بداند که خدا هست یا نیست. حتی قدیم، الان هم بعض محضرها پیش از خواندن عقد از خانم و آقا اصول دین میپرسن و دلیل میگن چرا خدا یکیست دوتا نیست. میگن چون اگر دلیل مستقل ندانند مسلمان نیستن، عقدشان درست نیست. و یه لطیفه هم بگم، قدیم هم بعض عروس خانوم ها از آقاهاشون، از آقاها از عروس خانوم هاشون میپرسیدن اصول دین را. یه آقای شب زفاف از عروسش پرسید از کجا میدونی خدا هست؟ گفت دیگه جهان را آفریده پس خدا هست دیگه، خدا جهان را آفریده فلان. گفت خب چه دلیل داری بر نبوت پیغمبر؟ گفت آقا نمیدونم، من اشتباه کردم. اینا سوال شب اول قبره، ما عروسی کردیم، آخه جای این سوالات نیست تو سوال نکیر و منکر را از من بکنی. منظور ما اینقدر گفتیم همه باید دقت بکنند و همه باید بدانند، چرا هاوکینگ بیچاره دقت نکنه و نداند که نرسیدیم. اما وظیفه ما این نیست او را بگیم کافره. وظیفه ما اینه که اینجا حتما آقای دکتر با من موافقه، اون چرا ما فهمیده ایم بگیم آقا در فیزیک چنین چیزهایی هست، شما توجه نکرده ای و اونا دلیل وجود خداست. خب اینم تمام از فلسفه بود، ارتباطش با فیزیک و استدلالهای فلسفه ما مال ابن سینا اینقدر ضعیفند واقعا حد نداره. ولی آقایان من جرأت نمی کنم اینا را بذارم کنار بگم آقا اینه بخوانید. مثلا میگه انسان روح داره. چرا؟ چون جسم این میز نمیتونه حرکت کنه، یثربی حرکت میکنه. آقای یثربی را یه تیکه چوب فرض نکنید که اگر یکی حرکت نمیکنه یثربی یه ترکیب دیگری از ماده است. این خاصیت را دارد که حرکت بکنه. مگر همه ماده یه تیکه چوبن؟ یه پرنده یه ترکیبی دیگری که اون میپره من نمیتونم بپرم. پس اون یه روح دیگری دارد. به هر حال زیاد حاشیه نریم، خطا در میاد. یا علی.